أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. ایام بر شما مبارک باشه. عید سعید فطر که پشت سر گذاشتیم براتون مبارک باشه. انشالله که کنار خانواده هاتون اوقات خوشی رو داشته باشید. موضوعی رو که یکی دو هفته است وارد شدیم هم در پیج و هم در کانال، بحث تربیت جنسی، یک موضوع خیلی مهمه، خیلی کاربردیه، خیلی دغدغه والدینه و امروز هم به اندازه‌ای که خدا توفیق بده و فرصت باشه میخوایم یک سری نکات کاربردی رو خدمتتون تقدیم بکنیم. قبل از اینکه من بحثم رو شروع بکنم یه خواهشی از شما دوستان داشته باشم. همه عزیزانی که الان توی لایو حضور دارید، این محتوایی که امروز میخوام تقدیم شما بکنم محتوای خصوصیه. پس اگر در یک فضای عمومی نشستید که گوشیتون روی حالتیه که دیگران هم صداش رو میشنون، لطفاً یا برید یه فضای خصوصی رو پیدا بکنید یا به صورت با هندزفری گوش بدید. گفتم دو تا نکته رو مقدمتاً بگم. نکته اول اینه که دوستان، محتوای خصوصیه، توی یک جای خصوصی حضور داشته باشید، در معرض شنیدن بچه‌ها نباشه. نکته دوم، حتماً کاغذ و قلم همراهتون باشه. محتوایی که تقدیمتون میکنم اگه احساس میکنید مطالب مفیدی هست حتماً یادداشتش بکنید. نکات کاربردی رو میخوام خدمتتون بگم که به نظرم خیلی به کارتون میاد. یه صلوات بفرستید شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. غریزه جنسی یک غریزه خدادادی، یه نعمت الهیه که خدا در وجود همه ما قرارش داده، درسته؟ این غریزه از نگاه اسلام یک غریزه کثیف، یک غریزه بد نیست. اسلام نگاه منفی نداره به غریزه جنسی، برخلاف مسیحیت که قرآن میگه که اینها طرفدار روحانیت بودن، روحانیتی که خودشون به عنوان بدعت قرارش داده بودن، عزلت نشینی و ترک ازدواج و ارتباط نداشتن با خانومها و اینها چیزی بود که مسیحی‌ها به عنوان بدعت خودشون درآورده بودن. اسلام میگه من طرفدار عزلت نشینی نیستم، من طرفدار تعطیل کردن غریزه جنسی نیستم، ولی از اون طرفم با ولنگاری و آزاد گذاشتن و رها کردن غریزه جنسی و تحریک بی حد و حصر غریزه جنسی هم اسلام موافق نیست. خوب دقت کنید، این مقدمه‌ای که دارم میگم تو ادامه بحثم که میخوام به راهکارها برسم، میخوام به آسیبها برسم، خیلی مهمه، بهش کار دارم، حواستون با من باشه. پس اسلام نگاهش یک نگاه بد و آلوده نیست به غریزه جنسی. حتی هست در تاریخ نقل شده که خانم های اومدن خدمت پیامبر اکرم گفتن مردان ما با ما معاشرت ندارن، اینها شدن اهل عبادت و زهد و اینها متارکه کردن با ما. پیامبر اکرم بهشون گفتش برید بگید همسرانتون بیان اینجا، و بعد پیامبر اونها رو خون پیش خودش و گفتش که شما دارید چیکار میکنید؟ اگه شما طرفدار منید، من اهل ازدواجم، من اینجور نیستش که همه شبها تا صبح بیدار باشم مشغول عبادت باشم، میخوابم، در کنار همسرانم هستم، آموزش دارم، من اینطور نیستش که همه روزها روزه بگیرم، بعضی از روزها روزه نمیگیرم. اون افراط، اون زیاده رویه. از این طرف هم اگر بگیم آزاد بگذاریم غریزه جنسی رو، رهاش بکنیم، عادی میشه همه چیز، چنین خبری نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری رحمت الله علیه توی کتاب مسئله حجابشون یک بحث خیلی مفصلی در این رابطه دارن، خیلی جالبه. میگن غریزه جنسی یک غریزه دریا صفته. چطور توی دریا شما مثلا یه لیوان آب خالی کن، مثلا آب دریا تغییر میکنه؟ نه. شما برو یه کانتینر آب خالی کن، تغییر میکنه؟ یه بشکه خالی کن، یه تریلی آب بیار خالی بکن، یه استخر آب خالی کن، تغییر خاصی درش اتفاق نمیفته، بازم جا داره. غریزه جنسی این طوریه، مثل یه آتیش میمونه که شما هر چقدر بهش هیزم اضافه کنی شعله ورتر میشه. اشتباه میکنن اون پدر و مادرهایی که فکر میکنن که آقا ما بعضی از رفتارها رو در برابر فرزندمون انجام میدیم تا کم کم عادی بشه. من مادر این لباس رو میپوشم پیش فرزندم تا کم کم این پوشش عادی بشه. به دخترم هم گفتم پیش داداشش لازم نیست خیلی مثلا لباس پوشیده بپوشه، کم کم پسرم عادت میکنه، براش عادی میشه. خود پسرم هم توی خونه با شورتک و حلقه‌ای میگرده تا برای خواهرش عادی بشه. اصلا چیزی به اسم عادی شدن تو غریزه جنسی نداریم، چیزی به اسم اینکه دیگه همه چیز میشه طبیعی نداریم. اگر قرار بود عادی بشه تو غرب این همه تجاوز به زور اتفاق نمیافتاد. اگر قرار بود چیزی عادی بشه اون موقع اون پادشاهانی که حرمسرا داشتن و چند هزار زن زیبارو رو توی حرمسرای خودشون داشتن نیاز نداشتن که دوباره برن سراغ یه زن جدیدی، در صورتی که توی تاریخ نقل شده خسرو پرویز 3000 زن داشت توی حرمسراش. خیلی ها 3000 زن داشت، باز به عمال خودش، فرموندارای خودش توی شهرهای مختلف نامه مینوشت، توصیف میکرد زن مورد نظرش رو، میگفت بگردید تو منطقه خودتون اگر زنی با این صفات پیدا کردید بفرستید به پایتخت. این یعنی که غریزه جنسی سیری پذیر نیست. چیزی به اسم این که براش عادی بشه، اشباع بشه، مدرش معنا نداره. مثل میل به ثروت، مثل میل به قدرت. آدمایی که ثروتمندن اگه بهشون بگی آقا دیگه پول بیشتر از این نمیخوای چی میگه؟ میگه بیشتر از این میخوام. آدمایی که قدرتمندن بهشون بگی نمیخوای بری یه پله قدرت بالاتر، تو الان فرمانداری بشی، استاندار بری، مثلا بشی رئیس جمهور، بری بشی مثلا در یه نقطه بالاتری قرار بگیری، میگه چرا میخوام؟ چیزی نیستش که آدم نسبت بهش سیر بشه. بله یه اتفاق میفته، خوب دقت کنید، این خیلی مهمه. اگر غریزه جنسی رو ما مرتباً مورد تحریک قرار دادیم با یه رفتاری، با یه کاری، شاید نسبت به اون رفتار و نسبت به اون کار دیگه اشباع بشه، میل نداشته باشه. ولی این غریزه‌ای که دیوانوار ما تحریکش کردیم دچار تنوع میشه، دنبال مدل‌های جدید میگرده. مادری که توی خونه میگه آقا من برهنه میگردم در مقابل فرزندم که عادی بشه براش، بله بدن شما، چهره شما، اندام شما براش عادی میشه، ولی حالا توی اینترنت در به در میگرده عکس زنهای نیمه برهنه دیگه ای رو پیدا کنه. تو فضای خیابون این طرف و اون طرف میگرده تا زنهای نیمه برهنه دیگه ای رو ببینه. این تصویر عادی شد، نه کل ماجرا. خوب دقت کردید؟ الان توی غرب به خاطر این ولنگاری هایی که اتفاق افتاده، آزادی هایی که اتفاق افتاده، از ارتباط آزاد زن و مرد با همدیگه عبور کردن، الان رسیدن به ارتباط با همجنس. ارتباط با همجنس هم داره عادی میشه، عبور کردن رسیدن به ارتباط جنسی با حیوانات. میفهمیم یعنی چی؟ یعنی طرف با سگ خودش، با حیوان خانگی خودش ارتباط داره. این هم برای بعضیشون عادت شده، رسیدن به ارتباط جنسی با اشیاء. شما تو کشورهای اروپایی میرید از فروشگاه خیلی شیک و مجلسی یک عروسک جنسی رو تهیه میکنید، میاد منزلتون، فیکسش میکنید با اون اندام و شکل و قیافه که دوست دارید و بعد با اون عروسک جنسی ارتباط برقرار میکنه. چی عادی شده؟ کجا اشباع شده؟ و از این مرحله هم عبور خواهند کرد. من یه چیزایی رو میترسم بگم اوقاتتون یه خورده تلخ بشه، حالتون گرفته بشه. اینو یواشکی و در گوشی بهتون میگم، شما هم امیدوارم که رو پخش عمومی نذاشته باشید. باز تکرار میکنم دوستانی که توی جلسه هستن، حرفایی که دارم میزنم حرفای خصوصی برای شخص شماست، حتما با هسفری گوش بدید یا یه جای خلوت. یه استادی داشتیم تو زمینه یه بحثای مربوط به غرایز جنسی، ایشون یه کیسی رو از مراجعین خودش تعریف میکرد. میخوام بگم بهتون، ببینید آزاد گذاشتن غریزه جنسی و دیوانه کردنش، تحریک بی حد و حصر به خرج دادن و دیوانه کردن غریزه جنسی تا کجاها میتونه برسونه. میگفت من مراجعی داشتم، یک خانومی بود. این خانوم به من میگفتش که همسر من راه رسیدنش به ارضا و اورگاسم اینه که من رو وادار کنه با یک مرد غریبه‌ای ارتباط جنسی داشته باشم، او یواشکی رابطه ما رو ببینه و همزمان خود ارضایی کنه تا به اورگاسم برسه، تا به ارضا برسه. فهمیدی یعنی چی؟ بعد میگفت هر چند وقت یه بار یک نفری رو پیدا میکنه، میاره توی خونه، به زور من رو مجبور میکنه با او وارد رابطه بشم و بعد خودش از یک جای مخفیانه نگاه میکنه رابطه ما رو، همزمان شروع میکنه خود ارضایی کردن تا به اون اوج لذتی که میخواد برسه. خیلی غریزه جنسی غریزه عجیب و غریبیه. اینا رو دارم اول لایو میگم که بدونی دنیای درون فرزند شما، اون غریزه‌ای که درونش قرار داده شده، اگر درست تربیت نشه میتونه به چه حیوان وحشی تبدیل بشه و چه آسیب‌هایی رو به وجود بیاره. عجیب و غریب نیستش یه دفعه شما میبینید امروزه یک آدمی میره با یک دختر بچه یا پسر بچه 6 ساله به زور به او تعرض جنسی میکنه و بعد او رو به قتل میرسونه. فکر کردید چرا اینجوری میشه؟ این آدم از روز اول اینجوری بوده؟ وقتی غریزه جنسی رو به شدت تحریکش میکنی، وقتی این غریزه رو دیوانش میکنی، تبدیل میشه به یک مجنون، عقل رو کلن تعطیل میکنه و هر کاری ممکن ازش سر بزنه. اون موقع میبینی یه خواهر و برادر خدایی نکرده ممکن استاد به هم تعرض بکنه، ممکنه پدر نسبت به دخترش تعرض داشته باشه و ممکنه بین محارم اتفاقاتی بیفته. همین چند روز پیش خانومی میگفتش که داماد من نسبت به من ابراز تمایل کرده، داماد من نسبت به من ابراز تمایل کرده. حالا میگم چرا این اتفاقات میفته، همش به خاطر یک سری نکات ریزیه که دین ما به ما گفته اینا رو رعایت کنید. ما رعایت نکردیم، ما غریزه جنسی رو همین جوری دست کم گرفتیمش، احساس نکردیم این غریزه نیاز به تربیت شدن داره، نیاز به پرورش یافتن داره، لذا تبدیل شده به یک حیوان درنده وحشی درون اون نوجوان، درون اون جوان که هر جایی که فرصت بکنه خودش رو بیرون میریزه و هر فاجعه‌ای رو به بار. اسلام میگه من با ولنگاری جنسی موافق نیستم، با اینکه غریزه جنسی همینجوری رها باشه موافق نیستم. چرا؟ چون خانواده از هم میپاشه. شما الان ببینید یک علت جدی خیلی از طلاقها نارضایتی زن و مرد از ارتباطهای زناشویی با همدیگه است، بعد از اینکه اومدن زیر یه سقف و با هم عروسی کردن. بعد بررسی میکنی میبینی این خانومه بلد نیست رفتارهای با ظرافت دلبرانه زنانه از خودش نشون بده تا همسرش رو تأمین بکنه. همسری که تو خونه تأمین نمیشه، توی بیرون و توی فضای مجازی دنبال ارتباط گرفتن و خیانت کرد. یا میبینید این آقا به خاطر عادتی که از دوره نوجوانی کرده، خدایی نکرده به خود ارضایی یا به دیدن فیلم نامناسب یا با ارتباط با همجنس، اصلا تمایلی نداره نسبت به این که با همسرش ارتباط چیکار کنه. حالا این آدم یا طلاق عاطفی میگیرن یا از هم جدا میشن و طلاق میگیرن
و این وسط شما حساب بکنید خانواده هایی که از هم میپاشن، زن و مرد هایی که بدون همسر میان توی جامعه، چقدر حالا در معرض خطر بیشتر هستن با اون غریزه جنسی، و بچه هایی که بی سرپرست میشن و اتفاقات بدی که دومینووار پشت سر هم میفته. ولنگاری جنسی، تربیت نکردن غریزه جنسی رو اسلام باش موافق نیست، چون خانواده رو از هم میپاشه، چون اضطراب و استرس و افسردگی و تنش رو در جامعه میبره بالا. خوب دقت کنید این نکته‌ای که میگم، اینی که دارم میگم از خود شهید مطهری دارم خدمتتون نقل میکنم. شهید مطهری رحمت الله علیه میگه چرا امروز در دنیای غرب آمار افسردگی اینقدر بالاست؟ شما الان سرچ کنید توی سایت ها میگن افسردگی مثل بیماری سرماخوردگیه. چطور همه آدم ها یه خورده وقتی بار سرما میخوره؟ طبیعیه دیگه، همه آدم ها یه خورده وقتی بار افسرده میشن، طبیعیه، عیبی نداره که. آخه چطور افسردگی اینقدر عادی شده؟ چطور سطح اضطراب و استرس اینقدر بالاست؟ چطور همه آدم ها حالشون بده؟ میدونید چرا؟ یه دلیلش، وقتی جامعه، محیط، فضا مرتباً داره غریزه رو تحریک میکنه، این آدم غریزه جنسی درونش به تنوع طلبی افتاده، میل بی نهایت پیدا کرده، حالا نمیتونه خودش رو تأمین بکنه، نمیتونه اون چیزی که دلش میخواد رو پیدا بکنه، با چند تا ارتباط داشته باشه، با چند مدل ارتباط داشته باشه، مگه اون فیلم نامناسبی که داره میبینه، اون هنرپیشه پرنستار داره بازی میکنه، اونو میتونه توی فضای واقعی با همسر خودش تجربه بکنه؟ خب وقتی نمیتونه اونو تجربه بکنه چه اتفاقی میفته؟ نارضایتی میره بالا، ناکامی میره بالا. وقتی ناکامی و نارضایتی میره بالا، این طرف هی دوچار استرس و اضطراب و تنش و کم کم افسردگی و حال بدی میشه، حالش خوب نیست، میره وارد رابطه میشه، آورد میگه نه اونی که میخواستم نیست، با این رابطه نه اونی که میخواستم نیست، اینو تست میکنه نه اونی که میخواستم نیست. همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر تربیت نکردن غریزه جنسی. خب آقا، اسلام برای پیشگیری از این مشکلات و آسیب‌ها چه راهکاری رو پیشنهاد میده؟ میگه تعطیل نکن غریزه جنسیت رو، ولنگار و آزاد هم نگذار غریزه جنسیت رو، تربیت و کنترل کن غریزه جنسیت رو تا موقع ازدواج فرا برسه. بعد از ازدواج، در بستر ازدواج، این نیاز خودت رو به شکل امنیتدار و ایمن تأمین کن، هم زندگیت شیرین بشه، هم زن و شوهر به هم نزدیک بشن، هم بقاء نسل اتفاق بیفته. این نگاه اسلامه، نگاه مترقی نیست. حالا ما میخوایم تیکه اول رو در موردش صحبت کنیم. آقا من چجوری این غریزه رو تربیت و کنترل بکنم تا برسه به زمان ازدواج و اون موقع به شکل درست تأمین بشه؟ من بچه‌م 5 سالشه، من بچه‌م 12 سالشه، من دخترم 16 سالشه، من بچه‌م 2 سالشه، من چیکار باید بکنم که غریزه جنسی در فرزند من درست پرورش پیدا کنه، درست تربیت بشه، تا تبدیل نشه به یک حیوان وحشی خدایی نکرده، هزار جون انحراف براش به وجود بیاد؟ این موضوعی که الان میخوام خدمتتون تقدیم بکنم. حواستون با من هست؟ تا اینجا خسته نشدید؟ نزدیک 2000 نفر الان همراه ما هستن توی لایو، خدمت همشون عرض سلام و ادب و خسته نباشید داریم. موضوع بحثمون انحرافات جنسی، ریشه ها و راهکارهاشه. انشالله که بتونم تو این وقت کمی که دارم خدمتتون مباحث مفیدی رو تقدیم بکنم. چه کنیم؟ من چند تا راهکار کاربردی و کلیدی رو به اندازه‌ای که فرصت بشه خدمتتون تقدیم میکنم. تعداد راهکارها زیاده، مفصلش توی کارگاه تربیت جنسی، طلبتون اونجا. مختصرش و ضروری ترین هاش رو اینجا خدمتتون میگم. خوب به من دقت کنید، حواستون جمع باشه، بعضی از نکاتی که میگم ساده است ولی به شدت اثرگذاره. تو همین تجربه محدود این سالهایی که من داشتم توی فضای تربیت و مشاوره و کار کردن با والدین، با نوجوانها و با معلمین، دیدم اثرات رعایت نکردن همین مسائل ساده. مسائل خیلی پیش پا افتاده، خیلی پیش پا افتاده. یک، پرورش هویت جنسی. اولین کاری که شما واردین از همون بدو تولد بچه‌هاتون تا وقتی بچه‌هاتون میرسن به نوجوانی، تا وقتی بچه‌هاتون میرسن به جوانی باید بهش توجه بکنید، اینه که هویت جنسی رو درشون پرورش بدید. آیه نایمنش یعنی چی هویت جنسی رو در بچه‌مون پرورش بدن؟ یعنی اینکه تلاش بکنیم دخترمون رو با صفات و ویژگی‌های دخترانه بار بیاریم، پسرمون رو هم با صفات و ویژگی‌های پسرونه بار بیاریم. خب حالا مثلا چه اهمیتی داره؟ حالا دختر من یه خورده رفتارهاش پسرونه باشه مگه چی میشه؟ پسر من یه خورده نازنازی باشه رفتارهاش دخترونه و دلبرانه باشه مگه چی میشه؟ الان بهتون میگم چی میشه. دختر و پسری که مطابقه با جنسیتش پرورش پیدا نمی کنه میرسه به دوره‌های نوجوانی، اولین چیزی که شما توش بروز پیدا می کنه و می‌بینید که از جنسیت خودش راضی نیست. دخترها ولی بیشتر دوست داره کارهای پسرونه بکنه. ازش میپرسی میگه من دوست دارم موتور سوار شم، دوست دارم تک چرخ بزنم، دوست دارم موامو پسرونه بزنم، تیشرت بپوشم، شلوار نمیدونم فلان بپوشم، برم توی خیابون نمیدونم چه کار بکنم چی کار نکنم. همش حسرت زندگی پسرها رو میخوره. خوب دقت کنید، دختری که دختر پرورش پیدا نکرده، خب تا اینجای ماجرا شاید خیلی مشکلی نباشه، ولی بعد از یه مدتی میبینید همین دختر میاد کم کم پیش شما میگه مامان یه چیزی رو میدونم خیلی ناراحتت میکنه ولی باید بهت بگم، من واقعیت فکر کردم، یه خود تو اینترنتم سرچ کردم و اینها، من فکر میکنم اصلا از اول من دختر نبودم، من همه چیزم پسرونه است، من روحیاتم پسرونه است، من علاقه هم پسرونه است، من کارهای پسرونه ها رو بیشتر دوست دارم، من لباسهای پسرها رو بیشتر دوست دارم، مامان من میخوام اصلا جنسیتم رو تغییر بدم. اینایی که میگم دیدم ها، اومده سراغ خود من، مادرش، پدرش، خود اون دختر، پاشو کرده توی کفش، میخوام تغییر جنسیت بدم، میخوام مثلا عوض بشم، بشم پسر، میخوام عوض بشم، بشم دختر. چرا؟ چون وقتی 2 سالش بود، 3 سالش بود، 5 سالش بود، من پدر و مادر بلد نبودم اینو مطابق جنسیتش بار بیارم. دیگه چه اتفاقی میفته؟ این آدمی که مطابق با جنسیتش بار نمیاد، خب نمیتونه رفتارهای مطابق با جنسیتش انجام بده. پسره ولی رفتارهای دخترانه تو مدرسه انجام میده. بعد بچه‌های کلاس همه احساس میکنن یه دختر تو کلاسشونه. فکر کنید یه بچه 13-14 ساله تو مدرسه راهنمایی متوسطه یه دختر سر کلاسشون باشه، چه حالتی نسبت بهش پیدا میکنن؟ میبینید این پسر بچه شما به خاطر اون ظرافت ها و ترگل ورگلیاش و رفتارهای دلبرانه و ناز و عشوه هایی که توی رفتارهاش داره و به خاطر درست تربیت نشدنه، او رو در معرض تعرض جنسی قرار میده. میاد خونه میبینید خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار گرفته. دیگه چه اتفاقی میفته؟ این دختر و این پسر اگر تغییر جنسیت نده و با این اوضاع خودش ادامه بده، بعد از یه مدتی به شدت اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی و عزت نفسش کاهش پیدا میکنه، چون فکر میکنه با همه همجنسای خودش فرق میکنه، پسره ولی مثل پسرها نیست، دختره ولی مثل دخترها نیست، تو رفتارش، تو روحیاتش، تو علاقه‌هاش متفاوته. خب حس بد میگیره دیگه، نمیتونه مثل اونا باشه، احساس ارزشمندی نداره. تشکر. این کم کم باعث میشه اعتماد به نفسش از دست بره. اعتماد به نفسش که اومد پایین، موفقیتش رو از دست میده، توی کنکور، توی کار، توی شغل، توی ارتباط گیری، توی دوست شدن، توی برخورد، تو همه چیز خودش رو میبازه. و این آدم وقتی به دوره ازدواج میرسه و تشکیل زندگی میده، اصل ماجرا اونجا شروع میشه که نمیتونه همسرش رو ارضا کنه، تأمین کنه. اگر خانوم باشه نمیتونه به عنوان یک زنی که یک مرد رو تأمین میکنه کنار همسرش نقش ایفا کنه، نمیتونه به عنوان یک مادر فرزندش رو مورد محبت و توجه خودش قرار بده. اصلا مرد بزرگ شده، این اون محبت مادرانه رو نداره، اون ظرافت مادرانه رو نداره، پسر بزرگ شده، اون طراوت زنانه رو نداره که یک مردی کنار او لذت ببره. و اگر پسر باشه و دختر بزرگ شده باشه، با خانومش صحبت میکنیم، یه مثل شوهر ما اصلا نمیشه بهش تکیه کرد، نمیشه بهش اعتماد کرد. این دخترها قرقرو، زود رنج و بچه ننه و نمیدونم چیو، اصلا اون احساس تکیه گاه بودن رو نمیتونه برای همسرش ایجاد بکنه و حالش خوب نیست. گرفتی چی شد؟ چی گفتم تا اینجا؟ یه 3-4-5 آسیب چالش گفتم و ریشهشو گفتم. گفتم اگر میبینید بعد از ازدواج رابطه خرابه، اگر میبینید تو مدرسه مورد تعرض قرار میگیره، اگر میبینید اعتماد به نفس و عزت نفسشو از دست داده، حالش خوب نیست، افسرده است، و اگر میبینید که میل به تغییر جنسیت داره، میل به رفتارهای جنس مخالف داره، همه اینا رو وقتی ریشه یابی میکنی برمیگردی میبینی هویت جنسی پرورش پیدا نکرده، پسرمون پسر بزرگ نشده. خب چیکار کنیم پسرمون پسر بزرگ بشه، دخترمون دختر بزرگ بشه؟ من 3-4 راهکارهاشو اینجا خدمتتون تقدیم میکنم. اولین راهکارش، ساده ترین راهکارش، فرق نذارید بین پسر و دخترتون. شما دوست داشتید خدا بهتون پسر بده، دختر داده، دوستش داشته باشی، تحویلش بگیری. شما دوست داشتید دختر داشته باشید، خدا بهتون پسر داده، همون دختر رو تحویل بگیری. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که منتظر بودید نوه دختر داشته باشید یا نوه پسر داشته باشید، تو رو خدا این فکرها رو بذارید کنار. اون چیزی که خدا داده بهترین گزینه بوده برای خانواده تو. فرق نگذار بین دختر و پسر. نه آقای الهی من، شما فرق نمیگذاریم، بالاخره نعمت خداست دیگه. نه آدم میفهمه، من دیدم تو برخوردها اون نوه دختریه میاد انقدر ذوق میکنن، اون نوه پسریه میاد اصلا نمیبیننش، همه میفهمن اینا دختریان، همه میفهمن اینا پسر رو خیلی قبول ندارن. خب چه حسی میدید به اون پسره؟ یا برعکس چه حسی میدید به اون دختره؟ که آقا دختر بودن یعنی بی خود بودن، دختر بودن یعنی جنس به درد نخور بودن، مورد تمایل نبودن. پس اولین چیزی که باید توجه بشه، هم پدر هم مادر هم اطرافیان، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، اطرافیان، فرق نگذاشتن. نه اینکه فرق نگذاریم یعنی رفتارمون یکسان باشه، یعنی دخترمون رو همونقدر دوست داشته باشیم که پسرمون رو دوست داشته باشیم. همش توی گفتگو با این و اون نگیم که آره من از خدا دختر میخواستم، 3 باردار شدم، خدا به من پسر داد. یا ما از خدا پسر میخواستیم، این عروسمون هرچی آورد مثلا دختر شد. دومین راهکار، چه کنیم هویت جنسی در بچه‌ها پرورش پیدا بکنه؟ برید سراغ بازی‌ها و اسباب بازی‌های بچه‌هاتون. تو همون سنین خردسالی، بچه شما الان 2 3 میخوای عروسک بخری، میخوای جقجقه بخری، هر چیزی که میخوای بخری، یه نگاه بنداز ببین این چیزی که داری میخوای بخری با پسر بودن او تناسب داره، این اسباب بازیه، با دختر بودن او تناسب داره. بابا میخوای با دخترت بازی کنی، بازیهای دخترونه بکن. با دخترت چرا کشتی میگیری؟ با دخترت چرا فوتبال بازی میکنی؟ با پسرت کشتی بگیر، برو فوتبال بازی کن. مامان با پسرت میخوای بازی کنی، بازی پسرونه بکن. با پسرت که دیگه نباید خاله بازی کنی، عروسک بازی کنی، با پسرت بازی های پسرونه بکن، قایم موشک بازی کنید، بگو بره تو برو قایمشو بیاد پیدات بکنه. بله بعضی از بازی ها مشترکه، فرقی نمی کنه، شما بشینید منچ بازی کنید، چه با دختر چه با پسر، فرقی نمی کنه. ولی بعضی از بازی ها بیشتر تناسب داره با دخترها، بعضی از اسباب بازی ها بیشتر تناسب داره با دخترها، برای پسرتون نگیرید. بعضی از اسباب بازی ها بیشتر تناسب داره برای پسرها، برای جنس مخالفش نگیرید. خب سوم، پوشش، آرایش، لباس دخترونه تر پسرتون نکنید، لباس پسرونه تر دخترتون نکنید. موهای پسرتون رو بلند نکنید مثل دخترها، موهای دخترتون رو کوتاه نکنید مثل پسرها. من دیدم مثلا پسر دارن ور میدارن رو سری سرش میکنن، چادر مشکی سرش میکنن، یک زدش میگیرن میذارن تو گروه فامیلی، همه ذوق میکنن براش، وای این اگه دختر بود چقدر خوشگل میشد، این اگه فلان بود، به این نشون میدن، به اون نشون میدن، ذوق میکنن. خود اون پسره میفهمه، احساس میکنه که دختر بودن چقدر جذابه. شما داری آسیب میزنی به هویت جنسیش، نکن این کار رو. لباس جنس مخالف تنش نکن، با اسم جنس مخالف صداش نزن، آرایش جنس مخالف براش انجام نده. خب آقای لایمنش، من دخترم خودش اصرار داره که مثلا لباس پسرونه بپوشد، موهاش رو پسرونه بزند. این برمیگرده به این که قبلا یه کارایی رو بعد میکردید نکردید، الان رسیده به دوره هایی که یه مقدار سلیقش عوض شده. نمیگم حالا الان صف وایسید برخورد کنید نذارید اصلا موهاشو پسرونه بزنه، لباس پسرونه بپوشه، ولی خیلی از اون طرف هم نباید آزاد بذارید. خب دیگه چه کنیم؟ راهکار چهارم، رفتارهای، این راهکارم خیلی مهمه، رفتارهای متناسب با جنسیت رو تشویق و رفتارهای مخالفش رو نادیده بگیرید. آقا پسرتون یه کاری کرد پسرونه، مثل یه پسر شجاعانه گفت مامان بده من میرم نون میگیرم برات، یا مثلا از یه جایی بدونه که بترسه مثلا پرید پایین، تشویقش کنید، آفرین خوشم اومد، چه پسر شجاعی، چه مردی دارم، تا تو هستی خریدای خونه رو انجام میدی دیگه من قصه ندارم. حالا اگر همین پسرتون اومد یه رفتار دخترونه ای انجام داد، رو سری سرش کرد، مثل دختران اومد خودشو لوس کرد، اصلا نبینید، تحویل نگیرید، نادیده بگیرید. دخترتون هم همینطور، اگر دخترتون اومد یه ظرافتی، یه شیرین زبونی کرد، خودشو لوس کرد، نگید اه 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 این لوس بازی ها چیه، خوشم نمیاد. دختره، باید ظرافت توی حرف و رفتارش از خودش نشون بده. حالا اگر اومد یه زمختی و پسرگونه رفتار کرد، اگر اومد یه کاری انجام داد که متناسب با جنسیت دخترونه خودش نبود، یه رفتاری بود که بیشتر رفتار پسرهاست، تحویل نگیرید، نگید به به چه دختری دارم، از پسرها شیرتره. نه بابا، چرا اینو تشویق میکنی؟ ذوق نکن، نخند، تحویل نگیر. گرفتید چی دارم میگم؟ رفتار متناسب با جنسیت رو تقویت کنید، رفتار مخالف با جنسیت رو تقویت نکنید. چیزی که متاسفانه زیاد میبینیم، مامانا میبینن مثلا رفتار پسرشون یه رفتار دخترونه است، خوششون میاد، ذوق میکنن، ممکن ازش عکس و فیلم هم بگیرن، این ور اون ور پخشم بکنن. خب تا اینجا یه راهکار رو توضیح دادم، چه کنیم در بچه ها غریزه جنسی درست پرورش پیدا بکنه. اولین کاری که باید بکنید هویت جنسی رو درونش پرورش بدید. برای پرورش هویت جنسی 4 تا راهکار گفتم. بریم دومی، راهکارها خیلی بیشتر از اینه، مفصله، ولی توضیح، یعنی فرصت کمه، میخوام برسم به نکات بعدی. دومین اقدامی که باید شما انجام بدید پاکیزه نگه داشتن محیط از محرک هاست. خوب دقت کنین، پدر و مادرها باید فضای پیرامون بچه ها، فضای خانواده، فضای رفت آمدها، گفتگوها، فضای پیرامونی بچه ها رو یک فضای پاکیزهی قرار بدن، توش حداقل محرک ها باشه. خیلی مهمه از نگاه اسلام که ما محیط رو محیط سالمی داشته باشیم. خوب دقت کنید، چرا اسلام میگه اختلاط زن و مرد حرامه؟ چرا اسلام طرفدار پوشش و حجابه، با برهنگی مخالفه؟ چرا اسلام با شوخی ها و خنده های زن و مرد نامحرم مخالفه؟ به خاطر اینکه اینا تحریک برانگیزه. چرا اسلام میگه زن و مرد حرف غیر ضروری با هم نزنید اگر نامحرمید؟ تو خاطرات مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه میدیدم، اگه اشتباه نکنم عروس امام یا دختر امام، میگه من داشتم با امام خمینی تو حیات راه میرفتم، دامادمون وارد شد، خب به ما نامحرم بود، من از امام پرسیدم که ایشون الان وارد میشه من سلام بکنم یا سلام نکنم؟ امام به من گفتن واجب نیست شما سلام بکنید، نامحرم بچه سلام بکنید، ضرورت نداره. خب آقا ما الان سلام نکنیم میگن شما چقدر بیادبید. خیلی خوب باشه یه سلام بکن دیگه، لازم نیست این همه خوش و بش و شوخی و بگو و بخند و دور هم دیگه دور مبل نشستیم با هم دیگه داریم بازی دست جمعی هم میکنیم، دخترا اون طرف پسرا این طرف، این صحنه به شدت تحریک برانگیزه. چرا اسلام میگه بعضی از موسیقی ها حرامه؟ چون محرکه. چرا اسلام میگه بعضی از آوازها حرامه؟ چون تحریک کننده است. چرا اسلام با بعضی از رقص ها مخالفه؟ چون محرکه، چون غریزه جنسی رو اسلام شناخته درون انسان، میگه این غریزه رو نباید شعله ورش کرد، مثل یک آتش زیر خاکستره گرمه، یه فوت بکنی شعله ور میشه و همه جا رو میسوزونه، اینو باید بذاری گرم بمونه تا موقع ازدواج طرف برسه، بعد از ازدواج به شکل صحیح ازش استفاده بکنه، ولی اگر هی بادش زدی و شعله ورش کردی همه چیز رو تو خودش میسوزونه. خب اگر محیط رو پاکیزه نکردیم، اگر محرک ها رو کنترل نکردیم، میگن چت رو ببندید، باش. اگر محیط رو پاکیزه نکردیم، اگر محرک ها رو کنترل نکردیم، چه اتفاقی میفته؟ من خیلی خودمونی به شما پدر مادرها و معلمین و مربیان عزیز بگم، نوجوان شما چند تا راهکار بیشتر نداره. اگر تو فضای خانواده شما و محیط و جامعه و اطرافیان مرتباً با صحنه‌های محرک مواجه شد، یا باید ببخشید خود ارضایی بکنه، که الان به شدت شایعه تو مدارس بین دختر و پسر ما، شک نکنید بین دختر و پسر ما به شدت شایعه، یا باید با هم جنس های خودش ارتباط بگیره که اینم متاسفانه شایعه خصوصا توی دخترها حتی مذهبی هاش، یا باید بره سراغ ارتباط با غیر همجنس، چت بکنه، قرار بگذاره، تصویر بفرسته، تصویر دریافت بکنه، بیرون برن خونه خالی پیدا بکنن، یا باید بره سراغ فیلم نامناسب و پرن دیدن و صحنه دار دیدن، که اینم متاسفانه خیلی شایع شده، حتی تو افراد متأهل فیلم پرن دیدن متاسفانه خیلی شایع شده، یا بعد بره سراغ افسردگی و بیچارگی. یعنی این غریزه شعله ور شده، با این 4 تا راه باید تامینش بکنه. ازدواج که نمیتونه بکنه، 13 سالشه، 14 سالشه، 15 سالشه، 16 سالشه، چجوری ازدواج کنه؟ شرایطش نیست، بره به مادر پدرش بگه میزنن تو دهنش. خب بعد چی کار کنه؟ یا باید خود ارضایی کنه، یا باید بره با دوستاش توی مدرسه و بیرون مدرسه و توی فامیل ارتباط بگیره، یا باید با پسرها و دخترها بره ارتباط بگیره با غیر همجنسش، یا باید فیلم ببینه، یا باید رمان جنسی بخونه، یا باید دندون به جیگر بگیره، افسرده بشه، داغون بشه. خب محرکات چیان که ما کنترلشون کنیم؟ بعدا نگید راهکار ندادید، من دارم مشکلات رو میگم، ریشه هاش رو میگم، راهکارهاش رو میگم. الان خود ارضایی مشکله، ارتباط با همجنس یه مشکله، ارتباط با غیر همجنس یه مشکله، رمان جنسی خوندن یه مشکله، فیلم پرن دیدن یه مشکله. ریشه، یکی از ریشه های اصلیش محرک های محیطیه. راهکارش چیه؟ محرک ها رو کنترل کردن. این محرک ها چیان؟ سه چیز تحریک ایجاد میکنه. یک، چیزهایی که بچه ها میبینن. دو، چیزهایی که بچه ها میشنون. و سه، حس لامسه. این سه تا تحریک میکنه. اگر شما مراقب چیزهایی که بچه ها میبینن و چیزهایی که میشنون و چیزهایی که لمس میکنن باشید، محرک ها رو کنترل کردید. چجور مراقب چیزهایی که بچه ها میبینن باشیم؟ پوشش اولین چیزیه که باید بهش توجه کرد. پوشش پدر و مادر توی خونه، پوشش خواهر و برادر توی خونه، پوشش ها تا جایی که میشه پوشیده تر باشه. مامانا نگید برا پسرم عادی میشه، باباها نگید دخترم باید ببینه عادت بکنه. ما نکنیم تو فضای مجازی میبینه، ما رو نبینه تو خیابون میبینه، بذار تو خونه ببینه براش عادی بشه. عادی نمیشه، دوچار تنوع طلبی میشه. تو رو دیده میخواد 100 تا دیگرم ببینه. پوشش های نیمه برهنه، پوشش های تنگ، رنگ ها و مدل های خاص لباسی که محرکه، اینا همه میتونه آسیب زننده باشه. هم خودتون رعایت بکنید و هم محیط هایی که رعایت نمی کنن بچه ها رو نبرید. میدونم خیلی از شما تو تهرانید، خیلی از شما خارج از کشورید، خیلی از شما توی شهرهایی هستید که فامیلاتون رعایت نمی کنن. بار هم سوال پرسید آقا من چیکار کنم؟ مثلا عمش رعایت نمیکنه، دختر خالش رعایت نمیکنه، اون یکی رعایت نمیکنه. آقا نبر. نمیشه نبرم. یه جوری تدبیر کن دختر پسرتو اونجا نیاد. یه برنامه بذار بچه‌ها تو اون ساعت برن با هم دیگه پارک، برن تفریح، برن مهمونی یه جای دیگه، یه دوره همی داشته باشن، یه اردویی باشن، یه سفری باشن، یه برنامه‌ای داشته باشن. تو همسر تنهایی برید، تو تنهایی برو سر بزن و بیا. یا اصلا به اون میزبان بگو که ما شرمنده شماییم، ما به خاطر این شرایطی که شما دارید نمیتونیم بچه‌هامون رو بیاریم. آقا ناراحت میشن. طبیعتا شما برا خودتون خط و قرمزها و چارچوبهایی دارید. اگر کسی برای خط قرمز و چارچوب شما احترام قائل نیست و بابت این میخواد ناراحت بشه، حق با شماست. بذارید ناراحت بشه، مهم نیست. قرار نیست فرزند شما آسیب ببینه برای که اون ناراحت نشه. خب بشه، چیکارش کنم؟ عکس هایی که توی خونه ها زدن، مجسمه هایی که توی خونه ها میذارن، فیلم ها و سریال هایی که حتی از تلویزیون یا شبکه های خانگی پخش میشه، اینها رو به شدت مورد دقت قرار بدید. حتی کارتون هایی که پخش میکنید یه ذره دقت بکنید، پر از محرکه. من موندم همین شبکه تلویزیون خودمون، برنامه‌شو نمیگم، حالا بگیم چه داره، مثلا عمو پورنگ، چند روز پیش نگاه کردم داره در مورد مثلا پاگشا کردن فلانی داره صحبت میکنه. آخه الان مثلا بچه 5 ساله من، 6 ساله من نشسته عمو فرنگ ببینه، چه نیازی داره در رابطه با پاگشا کردن عروس و دوماد اطلاعات به دست؟ بعد لابلای حرف ها و جمله هاشون میبینید کلی نکته ها و متلک هایی هست که متاسفانه متناسب با سن بچه ها نیست. پس پوشش برای اینکه چشم ها مدیریت بشه. 2، حرف ها برای اینکه گوش ها مدیریت بشه. مراقب حرف های خودتون باشید. مراقب گفتگوهایی که با دوستاتون، با همسرتون دارید باشید. مراقب جوکایی که میگید باشید. مراقب تعریف هایی که دارید میکنید باشید. گاهی دارید شما با خواهرتون، با چه میدونم خالتون درد و دل میکنید، حرف میزنید، از مشکلات یه دوستتون میگید که با همسرش یه اختلافی داره. لابلای حرفا دارید وارد حریم هایی میشید که شاخک های فرزند شما تحریک میشه. نگید این 6 سالشه، 7 سالشه، 8 سالشه نمیفهمه. این حرفا توی ذهن بچه ها حک میشه، بعدن که رسیدن به سن بالاتر اذیتشون میکنه. یه پسری به من میگفتش که من مادرم وقتی 5 سالم بود منو برد یک مجلس عروسی زنانه. من 5-6 سالم بود، مجلس عروسی بود، مامانم آماده کرده بود خودشو بره مجلس عروسی، دست منم گرفت برد تو قسمت زنونه. دیدی دیگه بعضی از خانم بچه از چیزی نمیفهمه. برد میگه هنوز که هنوزه اون صحنه هایی که توی اون مجلس عروسی توی اون سن 5-6 سالگی دیدم تو ذهن من داره رژه میره و پوست از کله من کنده. پدر منو در آورده تو نوجوانی، کابوس شبهای من شده. الان نگاه نکن بگو 4 سالشه 5 سالشه نمیفهمه، حالا من جلوش برقصم زنداییشم عیبی نداره. این ثبت میشه، این صحنه. دختر و پسر رو آوردن، عروس و دوماد اومدن اون وسط، انواع و اقسام ژستا رو با هم دیگه میگیرن، فیلم بردارم داره عکس میگیره، دختر و پسرم وایستادن دارن نگاه میکنن. نمیدونیم چه بلایی داریم سر اون بچه ها میاریم، چه آسیبی میزنیم از نظر جنسی به اونها. بعد توقع نداشته باشید این آدم بیاد توی خونه نتونه خودشو کنترل بکنه و بعد نره فیلم پرن ببینه. خب میره میبینه دیگه، چیکار کنه؟ من با نوجوانای پسر سر و کار دارم، با نوجوانای دختر گفتگو میکنن. شما خانم ها باورتون نمیشه چه چیزایی برای اینا محرکه. یه پیشنهاد میکنم، شما برید با همسر خودتون، با برادر خودتون، با اگه پسر نوجوانی دارید که محرمه به شما، باهاش صحبت کنید، ببینید چه چیزهایی واقعا او رو تحریک میکنه. گاهی میبینید یه مقدار موهای رنگ شده یه خانم بیرون باشه برای او تحریک کننده است. انگشتر طلایی که این خانم دستش کرده، علنگویی که انداخته سر سفره تکون تکون میخوره صدا میده، براش محرکه. مریض جنسیه؟ نه به خدا، غریزه جنسی غریزه به شدت حساسیه. اینو بفهمیم، درک کنیم، آسیب نزنیم. فقط در پسرها نیست، در دخترها هم هست. دخترها جور دیگه توسط پسرها مورد تحریک قرار میگیرن، با حرف زدن، با ژست گرفتن، با تیپ و قیافه هایی که میزنن، با اداهایی که در میارن. گوش بچه ها نباید تحریک بشه با حرف ما. دومین چیزی که گوش بچه ها رو تحریک میکنه آهنگ ها و موسیقی هاست. خیلی از موسیقی ها و حرف هایی که توی اون آهنگ ها زده میشه به شدت محرکه. حتی اگر سن بچه شما الان 4 سالش باشه، 5 سالش باشه، حفظ شده این بچه 5 ساله داره میخونه اینو، الان نمیفهمه چی داره میگه اون ساسی مانکن، چی داره میگه اون خواننده‌ای که به هیچ چیزی فکر نمیکنه جز جیب خودش، ولی وقتی میرسه به 13-14 سالگی اون موقع میفهمه این حرفا چیه. شما بید از دخترها بپرسید، از پسرها بپرسید، بگید وقتی این آهنگا رو گوش میدی نمیری تو خیالات، نمیری توی فضا با خودت تصور کنی وای کاش منم یه معشوق اینجوری داشتم، ای کاش دستش توی دستم بود، ای کاش فلان. میره. خب بعد وقتی اینو نداره چیکار کنه؟ میره توی دام انحراف میفته. بعد ببینید ما شب عروسی یه نفر رو میخوایم خوشبخت بکنیم، شاد بکنیم، چند نفر، چند صد نفر رو به فنا میدیم. همه اون کودک و نوجوانهایی که اومدن اونجا، چجور اینا رو به فنا میدیم؟ با رعایت نکردن ها. زن و مرد تو پوشش‌هاشون، تو رفتارهاشون، تو برخوردهاشون رعایت نکردن. خب اینم راهکار دوم. تا حالا دو تا راهکار گفتم: 1. پرورش هویت جنسی. 2. پاکیزه نگه داشتن محیط از محرک ها. 3. پرورش حیا و خیشتنداری. آقا شما که نمیتونید همه جا بالا سر بچه ها باشید، بچه ها رو مدیریت و کنترل کنید. باید به بچه ها آموزش بدید یه جای خودشون مدیریت و کنترل بکنن. 3. وظیفه‌ای که اسلام به ما یاد داده نسبت به بچه هامون، نسبت به خودمون و نسبت به فرزندانمون داریم اینه که حیا رو درشون پرورش بدیم. مدیریت چشم و گوش و زبان و لامسه رو بهشون یاد بدیم. یاد بدیم خودشون رو کنترل کنن و مدیریت کنن. چجوری پرورش بدیم و چجوری آموزش بدیم؟ اولین راهکارش اینه که از خودمون شروع کنیم. چقدر ما در رفتارمون، در بیانمون، در برخوردمون، در نگاهامون، تو حرف زدنامون حیا میکنیم، شرم میکنیم یه کلماتی رو به زبون بیاریم، یه حرفایی رو بگیم، یه جوکایی رو تعریف کنیم، یه شوخیهایی رو با نامحرم داشته باشیم، یه متلکایی رو بندازیم، یه معاشرتهایی رو داشته باشیم. من این که راحت میرم کنار یه نامحرمی روی مبل میشینم، شروع میکنم با هم دیگه حرف زدن، یکی یه بشقاب به میوه‌م دستمونه، بعد دختر من، پسر من اونجا داره میبینه، توقع نداشته باشم حیا در دختر پسر من پرورش پیدا کنه، بعد این دختر و پسر از مدرسه اومدن بیرون تو پارک هم دیگه رو پیدا نکنن، کنار هم دیگه نشینن، با هم دیگه بگو بخند نداشته باشن. خب نه، ما که حرف بدی نمیزنیم، ما داریم در مورد یک موضوع خانوادگی و سیاسی با هم صحبت میکنیم. بله تو کنترل میکنی، ولی فرزند تو که این حریم ها رو رعایت نمیکنه. ما الگوییم، ما باید 10 پله جلوتر باشیم تا بچه ها 10 پله عقبتر باشن. اگه پدر و مادری میخواد بچهش نماز بخونه، این باید خودش نماز اول وقت بخونه. اگه نماز آخر وقت بخونه، بچهش نمازش قضا میشه، اصلا نمیخونه. تو اگه میخوای بچهت نماز اول وقت بخونه، تو باید نماز اول وقت به جماعت بخونی، باید نماز شب بخونی. بچه های ما 4-5 پله از ما عقبترن. وقتی من رو لب مرز میخوام حرکت بکنم، قطعا بچه من سقوط میکنه. تو 5-6 پله برو جلوتر، از مرز فاصله بگیر که بچه‌ای که پشت سر تو داره میدوه دیگه از مرز نره اون ورته. ببینی بابا لب مرز داره حرکت میکنه، تازه خیلی وقتا از مرزم رد میشه. یعنی این کاری که داره میکنه مصداق معصیته. این شوخیایی که داره میکنه، این بازی که داره میکنه، این ارتباطی که داره. متاسفانه من تو محیط‌های مذهبی هم دارم میبینم زیاد، به وفور راحت دور هم نشستیم، خانوادگی جمع شدیم، حالا داریم پانتومیم بازی میکنیم، تلپاتی بازی میکنیم، نمیدونم چی بازی میکنیم، میگیم، میخندیم، شوخی میکنیم، کرکر رو. تهش آسیب برای بچه هامونه. پس راهکار اول کنترل رفتارهای خودمون. راهکار دوم برای اینکه به بچه ها آموزش بدیم کنترل چشم رو، کنترل گوش رو، کنترل بیان رو، اینه که از تو همون دوره خردسالی توی عمل این رفتارها رو به بچه ها آموزش بدیم. مثلا فکر کنید مادری که توی عمل خودش، توی رفتار خودش، پوشش های خاصش، لباس شخصی و خصوصی خودش رو در معرض دید پسرش قرار نمیده. یه جای خاصی داره توی کمد، اگه شستشو میکنه در معرض دید بچه ها نیست. این بچه یاد میگیره که یه بخشهایی انگار خصوصیه، شرم میکنه از این که نگاه بکنه، بپرسه، گفتگو بکنه در موردش، ببینه. یا پدری که تو حمام رفتنش، از حمام بیرون اومدنش، تو لباس عوض کردنش مراعات میکنه، مدیریت میکنه که دخترش، حتی پسرش، بدن او رو نیمه برهنه نبینه. اگه میخواد لباسش عوض کنه، میره توی اتاق لباسش عوض میکنه. اگر حمام رفته، با یه پوشش مناسبی از حمام میاد بیرون، نه نیمه برهنه بیاد بیرون وسط حال بخواد لباسش رو عوض بکنه. اینا توی عمل یاد میدن به بچه ها حیا کردن رو. یا مثلا میبینه بچه لباسش مناسب نیست یا لباسش رو درآورده، خودش روش رو بر میگردونه، نگاه نمیکنه، میگه پسرم شورتتو بپوش، دخترم لباستو بیار پایین، لباستو نگیر بالا. دختر بچه 3 سالشه مثلا، یه جوری نشسته که این دامنش رفته بالا، دامنش رو میاره پایین. یا خود ما تو پوشش هایی که برای بچه ها انتخاب میکنیم، بعضی از مادرها خیلی به این دقت دارن، دختر بچه‌شون رو بر نمی‌دارن توی مثلا پارک که می‌خوام بیارن، یه لباس نیمه برهنه مثلا آستین حلقه‌ای، این طرف مثلا از زانو به پایین لخت و برهنه بردارن بیارن، ولو دختر 3 سالش باشه، 4 سالش باشه. کار نداره به این که این الان بچه است، به این کار داره که این باید با حیا بار بیاد. من نباید عادتش بدم در معرض دید دیگران اینجوری بپوشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صفایی رحمت الله علیه، یه وقتی با دخترشون منیره خانوم با یک جلسه لایوی داشتیم، از ایشون صحبت میکردم، از ایشون میپرسیدم که ایشون چیکار میکرد شما اهل حجاب و حیا بار بیاید. بگفت وقتی ما مثلا دیگه رسیده بودیم به سن 6-7 سالگی و اینها، وقتی میومدیم تو قسمتی که بابام با شاگرداش نشسته بود، مردها نشسته بودن، خودشون مثلا غیر مستقیم اینجوری میگفتن، میگفتن دیگه منیره خانم دیگه بزرگ شده، بدون چادر نمیاد پیش آقایون. یعنی یاد میداد به ما غیر مستقیم که حیا بکنیم، پوشش رو رعایت کنیم. و گاهی میشه برای بچه‌ها در قالب داستان، در قالب خاطره، به صورت غیر مستقیم توضیح داد که آقا ما توی خیابون داریم میریم، حق نداریم در یه خونه‌ای باز بود، در هر مغازه‌ای باز بود، توی هر ماشینی پیدا بود نگاه بندازیم. شاید یه آدمی توی وضعیت نامناسبیه، لباسش مناسب نیست، خلوتی داره اونجا، نباید حریم اون رو بشکنیم و وارد حریم او بشیم با چشممون. اگه دو نفر زن و مردی هن دارن با همدیگه صحبت میکنن، تازه عروس و دامادن، توی فامیلن، ما نباید خیلی بریم یواشکی بشنویم ببینیم اونها چی میگن. و یه خورده بچه ها که سنشون میاد بالاتر، میرسن به دوره های نوجوانی، میشه خیلی مستقیم براشون توضیح داد که پسرم دخترم یه بار بیارید بشونیدش، براش توضیح بدید که آقا غریزه جنسی ماجراش چیه، پسرم این غریزه خدا در وجود تو قرار داده، دخترم این غریزه رو خدا در وجود تو قرار داده، این تمایلات در تو هست، کاملا هم طبیعیه، بدم نیست، حس بدم نگیر، خدا قرار داده انشالله بعدن که بزرگتر شدی شرایطت مهیا شد ازدواج بکنی، شیرین بشه برات زندگی، لذت ببری کنار همسرت، فرزندان خوبی خدا بهتون بده، منتها باید مدیریتش کنی، کنترلش بکنی. کنترلش هم به کنترل ورودی هاست، چشمتو باید کنترل کنی، گوشتو باید کنترل کنی، زبونتو باید کنترل کنی، لامستو باید کنترل کنی. اگه کنترل نکنی این عواقب رو داره، گرفتار میکنه تو رو، این مشکلات رو برات ایجاد میکنه. خب مامان چجوری کنترل بکنم وقتی مردم رعایت نمیکنن؟ خب دخترم پسرم تو لازم نیستش وقتی تو خیابون داری میری همه رو نگاه کنی، وقتی تو اتوبوس و تو مترو نشستی هر کسی جلوتو نگاه بکنی، یه کتاب دستت باشه کتابتو بخون، جلوی پای خودتو نگاه بکن، ذهنت مشغول به یه چیزی باشه، یه چیزی شروع کن گوش دادن، با دوست شروع کن حرف زدن. پسرم لازم نیست هر موقع که تنهایی میخوای بخوابی یه ما آهنگ بذاری تو گوشت گوش بدی، اون آهنگی هم که همیشه تو رو میبره توی فضای فکرهای غلط، این آهنگ رو بذار کنار. من نوجوانای زیادی باشون صحبت کردم، خود نوجوان گرفتار بیچاره خود ارضاییه، بهش میگم که کیا دچار خود ارضایی میشی، یا این نمیشه واقعیتش اون موقعی که تنها، بعد میرم توی اینترنت سرچ میکنم یه فیلمای بدی میبینم، بعد دیگه میرم خود ارضایی میکنم. خب بعدش یاد داد که پسرم تو نباید تنها بمونی، تو که میدونی وقتی تنها میشی نمیتونی خودتو مدیریت بکنی، یه جوری پیش برو که تنها نشی. اگه پدرت داره میره بیرون به پدرت بگو میشه با منم با شما بیام، اگه مادرت میخواد بره تو تا خونه خالت بگو پس منم میرم تا سر کوچه مثلا با بچه ها توی پارک بازی میکنم، بگو منم باهات میام اونجا مثلا با امیرعلی میشینیم با هم دیگه درسامونو میخونیم. از پدر و مادرت بخوا که تو رو تنها نگذارن. اگر توی شرایطی ناچار شدی تنها باشی توی خونه، از خونه بیا بیرون، برو توی کوچه، برو توی خیابون، برو توی پارک محلتون، بشین یه کتابی بخون، بشین حتی یه فیلم ببین، حتی فیلم ببینی سرگرم کنی خودتو بهتر از اینه که تنها باشی، بیکار باشی، خلوت باشه. اگر میبینی نمیتونی خودتو مدیریت کنی، با این موبایلت مرتبا میری فیلم های ناجور میبینی، این موبایلتو بده به پدرت، بده به مادرت، بگو که یه مدت من این موبایل نمیخوام اصلا دستم بگیرم. یا سیم کارتتو عوض کن، یک سری سیم کارت ها هست ویژه نوجوان ها و ویژه کودکان، محدودیت هایی داره، از پدرت از مادرت بخوا اون سیم کارتو برات بخرن. پس به بچه ها یاد بدیم که پسرم دخترم این غریزه جنسی تو باید مراقبش باشی، تحریکش نکنی. تو گرسنت باشه هی میری جلو مغازه ها دید بزنی، خب بری دید بزنی بیشتر دلت قار رو قور میکنه، که صبر میکنی، چشمتو کنترل میکنی تا برسی خونه مادرت بهت غذا بده. اینجا هم همینطوریه، وقتی شرایط برات فراهم نیست نباید هی با گوشت، هی با چشمت، هی با حرف زدن در مورد این موضوعات خودتو تحریک کنی. پسرم بچه ها توی زنگ تفریح با همدیگه وقتی شوخی میکنن حرف میزنن در مورد این موضوعات هم صحبت میکنن، آره مامان بچه های کلاسمون خیلی بی‌تربیتن، هر چیزی که تو فکرشو بکنی میگن. خب تو چی کار میکنی؟ منم هیچی دیگه، اونجا میشینم گاهی خندم میگیره میخندم. نه نشین اونجا، خب چی کار کنم؟ پشو برو یه کاری مشغول شو. به من میگن بچه مثبت، بذار بگن. این بدبختا بعدن از مدرسه که میرن بیرون به هر وادی وارد میشن، پدرشون در میاد، تو که نمیخوای به عواقب اونها منجر بشه کارت، نمیخوای گرفتار مشکلات اونها که بشی، که پس تو نمون تو جمعشون، اجازه نده. اگه کسی خواست در مورد این چیزا باهات حرف بزنه بگو من دوست دارم در مورد این موضوعات حرف بزنم، دوست دارم در موردش بشنوم، اذیت میشم، ولم کن. بخواد بیاد بده یه فیلم نشون بده بگو من نمیخوام ببینم. یاد بدیم به بچه‌ها جرأتمندانه رفتار بکنن. بچه رفته سوار اتوبوس شده، رفته سوار مترو شده، یه بغل دستی داشته، اون بغل دستی هی دست زده بهش، تعرض کرده، این بچه هم از ترس هیچ کاری نتونسته بکنه، نشسته. خب چرا من بهش یاد ندادم که اگر یه کسی مریضی کنار تو وایستاده بود خواست به تو دست درازی بکنه، جا تو عوض بکن، جا به جا شو، باش برخورد بکن، بگو آقا این کار نکن من اذیت میشم. بهش یاد بدیم رفتار جرأت بندانه رو. پس راهکار سومی که خدمتون تقدیم کردم بحث کنترل آموزش حیا و کنترل چشم و نگاه و گوش و حتی لامسه است. لامسه هم بگم، اینم باز بچه ها دقت نمی کنن. تو جمع دخترها گاهی دیدم مثلا دخترها این سرشو میذاره روی پای او سرشو میذاره روی پای این، دست میدازن گردن هم دیگه، کنار هم میخوابن، هم دیگه رو بغل میکنن. پسرام همینطور با هم کشتی میگیرن، دست گردن هم دیگه میندازن، نمیدونم لپ هم دیگه رو میکشن. برای پسرم توضیح بدم این رفتارها رو با کسی انجام نده و اجازه نده کسی این رفتار رو با تو انجام بده. یعنی چی؟ این رفتار آسیب زننده است، هم برای تو محرک خواهد بود هم برای او محرک خواهد بود. آخرین راهکار رو هم بگم، مفصل راهکارها گفتم، من توی کارگاه تربیت جنسی همه این راهکارها رو به صورت تفصیلی توضیح دادم، توی حدود 9 جلسه 9 تا نیم ساعت توضیح دادم، توی 3-4 جلسه‌م رایج‌ترین سوالات و دغدغه‌هایی که والدین داشتن حدود مثلا شاید نمیدونم 100 تا سواله که مخاطبین پرسیده بودن، توی 3-4 جلسه‌م اونو جواب دادم. حالا اون دوستانی که انشالله تمایل داشته باشن و توی کارگاه تربیت جنسی ثبت نام بکنن محتوا رو دریافت می‌کنن. من اینجا سعی کردم یه چکیده‌ای از محتوا اون بخشایش که کاربردی‌تر هست رو خدمتتون تقدیم بکنم. اگر بعضی از سوالات شما پاسخ داده نمیشه پیشاپیش عذرخواهی میکنم. راهکار بعدی که راهکار چهارم، نظارت و مراقبت نسبت به رفتارهای بچه هاست. ببینید ما در سنین کودکی و خردسالی نظارت و مراقبت بیشتر نیاز داریم، در سنین نوجوانی آموزش خیشتنداری و کنترلگری رو نیاز داریم. تو سنین خردسالی و کودکی نظارت و مراقبت نیازه. اگه تو سنین خردسالی یه بچه‌ای یه فیلم غلطی دید، به خاطر نظارت نکردن پدر و مادر. اگه توی بچه‌ای چه میدونم از سر کنجکاوی رفت اندام جنسی هم جنس خودش یا دختر همسایه یا دختر خالش رو دید، به خاطر نظارت نکردن پدر و مادر. این نظارت و مراقبت باید باشه. یعنی بچه‌ها باید تحت نظر ما باشن، تحت کنترل ما باشن، از ما دور نشن. حتی ابیوز یا تعرض جنسی که اتفاق میفته عمدتاً به خاطر مراقبت و نظارت نکردن پدر مادر هاست. اگر ما پدر مادرها مراقبت و نظارت بیشتری داشته باشیم، بچه ها رو به امون خدا رها نکنیم، ول کنیم رفته خونه همسایه، رفته سر کوچه، رفته تو کوچه پایینی، رفته نمیدونم خونه فامیلمون چند روز اونجا مونده داره بازی میکنه، زور رفته آخر شب داره میاد، بچه ها دچار آسیب نمیشن. خیلی دیدم حتی تو دوره نوجوانی که بچه‌ها صرفاً به خاطر رها بودن دارن آسیب می‌بینن. این که میگم کنترل و نظارت به معنای شکاکیت نیست، به معنای حساسیت ایجاد کردن نیست. کجا بودی؟ با کی می‌رفتی؟ برای چی این کارو کردی؟ این نوع برخورد کردن‌ها که حس بی‌اعتمادی میده اصلاً نمی‌خوام بگم داشته باشی. ولی خیلی با محبت و با مدارا و با جدیت فرزند شما احساس بکنه نظارتی است. خب پسرم کجا میخوای بری؟ خوام برم خونه دوستم. کدوم دوستت؟ علی. ها کدوم علی؟ هم که هم کلاسیته؟ اون دفعه ازشون رو تعریف کردی؟ آره. خونهشون کجاست؟ خونهشون فلان جاست. آها خب خونهشون هم نزدیکه، خودم میتونم برسونمت. خب کی قرار گذاشتی بری خونه؟ مثلا خونه ساعت فلان. کی ایشالله میخوای برگردی پسرم؟ ساعت فلان. همین که بچه شما احساس میکنه یه خط و مرزاییه، من دارم میرم خداحافظ، معلومم نیست کی برمیگرده، این احتمال اینکه هر آسیبی ببینه زیاده. همین که میبینه حد و مرزیه، داری میپرسی کی میری، کی میای، با کی میری، با کی میای، اونم توی ادبیات گفتگوی مهربانانه و با احترام، نه احساس سینجین کردن بده با کی میری با کی میای. احساس میکنه یک نظارتی، کنترل. یه خوردم که دیر کرد زنگ میزنی، پیگیرش میشی، میری دنبالش، میری در خونه فلان، مادر جون نگران شدم دیر اومدی، گفتی 8 خونم الان 8 و نیمه، بیا بریم، بابا الان داره میرسه. نه مامان یه ذره دیگه. نه نمیشه، دیر شده، باید بریم. جدیت، قاطعیت، کوتاه نیومدن. مامان امشب نمیشه من پیش دختر خاله بمونم. نه اصلا حرفش هم نزن دخترم، پاشو بریم. بودو بودو بودو، کلی کار داریم، برنامه داریم، بدون تو هم ما اصلا خونه خوابمون نمیبره، پاشو بریم ببینم. با مهربونی، با شوخی، با احترام، با محبت، کنترل، مدیریت، نظارت، جدیت، قاطعیت اعمال کردن، حواس جمع بودن، با کی داره میره، با کی میاد. نه اینکه چک کنی گوشیشا، نه اینکه یواشکی بری دنبال سرشا، ولی تو رفاقت و ارتباط و گفتگو کشف بکنی. بحث من تمام. میخوام یه خورده به سوالاتتونم جواب بدم. البته 1300 خورده ای نفر توی ایتان، 7800 نفرم توی اینستاگرام. دوستانی که توی ایتان، من محرومم، نمیتونم سوالاتتون رو دریافت بکنم. دوستانی که توی اینستاگرام هستن، اگه سوالاتشون رو یادداشت بکنن، بعضی از سوالات رو میخونم، اگه بلد باشم جواب میدم. انشالله برای دوستانی که توی ایتان هستن این سوالات مفید باشه. قبل از اینکه سوالات رو جواب بدم، یه 5-6 دقیقه در مورد کارگاه توضیح بدم. کارگاه تربیت جنسی، گفتم خدمتتون که ما توی کارگاه تربیت جنسی سعی کردیم همین مباحثی که الان خدمتتون تقدیم کردم با خیلی طول و تفصیل بیشتر، دستبندی منسجمتر و شفافتر، قدم به قدم از صفر، یعنی از بدو تولد، برای شما توضیح بدم که چه راهکارهایی رو باید به کار بگیرید، چه وظایفی رو باید انجام بدید تا این غریزه جنسی در فرزند شما درست پرورش پیدا بکنه، تا وقتی رسیدن به دوره نوجوانی و جوانی دچار انحرافات نشن. تو هر دوره سنی هم یک انحرافاتی وجود داره. مثلا تو خردسالی بحث خودلمسی بچه‌ها هست، بحث خدایی نکرده کنجکاوی های جنسی و دیدن اندام جنسی دیگران هست، بحث بازی های جنسی هست. تو دوره کودکی یک سری مشکلات هست، تو دوره نوجوانی یک سری مشکلات هست. من به فراخور هر دوره سنی هم مشکلات و چالش ها رو گفتم، هم وظایف والدین رو توضیح دادم، تا برسه به دوره جوانی که بحث ازدواج هست. سعی کردم کل محتوا اولا منسجم و منظم باشه، دومن تا حد ممکن شفاف و کاربردی و 1 و 2 و 3 باشه که برای شما قابل پیاده کردن باشه، سومن خیلی برام دغدغه بوده، مهم بوده که رویکرد ما رویکرد اسلامی و دینی باشه، چون در تربیت جنسی رویکردهای غربی با فرهنگ ما خیلی سازگار نیست. اونها خیلی از این چیزهایی که ما برامون تابو هست و ممنوع نمیدونن. خود ارضایی رو توصیه میکنن، ارتباط با غیر همجنس رو توصیه میکنن، حتی دیدن فیلم رو هم من نمی کنن. خیلی چیزها رو کاملا طبیعی می دونن، فقط یه سری چیزها رو براش ممنوعیت قائلن، در راستای اونم یه آموزش هایی می دن. ما اینجوری نیست توی ادبیاتمون، توی فرهنگمون، نگاهمون چیز دیگه است. رویکردمون سعی کردیم رویکرد اسلامی باشه. و در قسمت پایانی کارگاه، 9 جلسه یه نیم ساعت است که تقدیم شما میشه، حدود 3 یا 4 جلسه هم هست که سوالات شما، یعنی دور اول که کارگاه برگزار شد یه حدود 1000 نفر ثبت نام کردن، ما همه سوالاتشون رو جمع کردیم، این سوالات رو پالایش کردیم، دستبندی کردیم، پرتکرارترین هاش رو جواب دادیم. و در پایان هم تو یک جلسه من اومدم یک سری کتاب و منبع بهتون معرفی کردم که اگر خواستید توی فضای تربیت جنسی مطالعات خودتون رو گسترده تر بکنید و وسعت ببخشید، بدونید کجا رو بخونید، چی بخونید، چی نخونید تا دستتون بیاد. ولی خواهش من به عنوان یک برادر کوچکتر توی جمع شما اینه که بحث تربیت جنسی رو جدی بگیرید. حالا چه این کارگاه ما به دردتون خورد و تقدیم شما شد و ثبت نام کردید و همراه ما شدید، چه نشدید، موضوع تربیت جنسی خیلی موضوع مهمیه. متاسفانه آفت خیلی از خانواده ها بحث انحرافات جنسیه، حتی اونهایی که الان چند تا فرزند دارن، دوچار خیانت هایی شدن، دوچار مشکلاتی شدن. وقتی آدم بررسی میکنه میبینه همین تربیت جنسی در دوره های کودکی و نوجوانی درست شکل نگرفته. اگه پدر و مادرها یک رعایت هایی میکردن، آموزش هایی رو میدادن، مراقبت هایی میکردن، بچه ها سالم زیست میکردن، آسیب نمیدیدن. تو رو خدا یه مقدار وقت بگذارید، آموزش ببینید، مطالعه بکنید، توی فضای اینترنت بگردید، زیاد منبع پیدا میکنید، محتواهای رایگان هست، کتابم توی بازار زیاده. اگر حوصله پراکنده خانی و اینها نداشتید، دوست داشتید یک محتوای منسجم و دسته‌بندی شده دریافت بکنید، کارگاه تربیت جنسی ما هم میتونه گزینه‌ای باشه که بهتون کمک کنه. انشالله که وقتتون رو تلف نکرده باشم، کارگاهی که جلسه لایوی هم که داشتیم براتون مفید بوده باشه. اونایی که میخوان برن ازشون خداحافظی میکنم، اون دوستانی که هستن من بعضی از سوالات رو اگه بلد باشم جواب بدم. پرسیدن راهکارهایی که گفتید باید از خردسالی مورد توجه قرار میگرفته، الان که بچه ها به نوجوانی رسیدن باید چی کار کنید؟ ببینید، بعضی از راهکارها همین الان که بچه ها تو نوجوانی هم هستن باید رعایت بشه. این که ما محرک ها رو کنترل بکنیم الان هم مهمه. این که ما جنسیت فرزندمون رو براش ارزش قائل باشیم الان هم مهمه. این که ما به فرزندمون حیا رو یاد بدیم، کنترل چشم رو یاد بدیم، همین الان هم مهمه. بله، بعضی از راهکارها رو اگر قبلا پیاده می‌کردید بهتر بود. خب شما میگید ما اونا رو پیاده نکردیم، الان فرزند من دچار آفت شده، دچار آسیب شده، مثلا دچار خدای نکرده خود ارضایی، دچار ارتباط با جنس مخالف، متوجه شدم فیلم نامناسب میبینه. اولا هیچ نگران نباشید به این معنا که وای بچم دیگه از دست رفت، اینجوری نیست. هر جایی که شما متوجه بشید و شروع کنید اقدام درست رو انجام دادن، انشالله خداوند متعال کمک میکنه. نکته دوم اینه که برخورد سریع و چکشی و ضربتی نداشته باشید. تا متوجه شدید یه ارتباطی گرفته، یه چیزی رو دیده، نرید مچشو بگیرید، یه دفعه همه چیزو ممنوع کنید، موبایل رو بگیرید، نمیدونم کلاس دیگه حق نداری برید، توی اتاقت میمونی، ارتباط با فلان قطع. اینا همه آسیب زننده است. متوجه شدی؟ اول سعی کن دورا دور عمق فاجعه رو بفهمی در چه حده. در چه حد این ارتباطه؟ در چه حد این فیلم دیدنه؟ در چه حد این خودارضایی؟ یه ذره اطلاعات به دست بیار، بیشتر تحت نظرش داشته باش. تو گفتگوهای دوستانه سر صحبت رو برسون به این که در مورد این موضوعات اگر میتونه باهات حرف بزنه. و بعد وقتی مسئله رو متوجه شدی با یک مشاوری مطرح کنید. چون راهکار کلی نمیشه داد. یعنی دوتا نوجوان هر دو خود ارضایی دارن، یه راهکار نداره. یکی خود ارضاییش در حد اینه که روزی یکی دوباره، یکی خود ارضاییش در حد اینه که هفته یه باره، یکیش خود ارضاییش به خاطر اوج اضطرابیه که داره تحمل میکنه، به خاطر استرس امتحان و کنکوره، یکی خود ارضاییش به خاطر چشچرونیاشه، با هم دیگه متفاوته. با یک مشاوری گفتگو کنید تا ببینید الان ناظر به فرزند شما برخورد صحیح چیه، اون موقع اقدام بکنید. و خیلی وقتا اگر موضوعتون پیچیده است بهتره که اقدام رو واگذار کنید به یه مشاور. یعنی به یک بهانه فرزندتون رو ببرید پیش یک مشاور نوجوان، به بهانه مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره شخصیتی، به بهانه نمیدونم انتخاب رشته، به یک بهانه باید پیش یک مشاور، و اون مشاور تو گفتگو کم کم وارد این موضوع بشه و حرفای لازم رو بهش بزنه. این یه سوال. گفتن پدر بیشتر باید در مورد مسائل جنسی به پسر توضیح بده یا مادر هم میتونه؟ معمولا اساتید و کارشناسان میگن بهتر والد همجنس توضیح بده، یعنی مسائل مربوط به دوره بلوغ و بعد از بلوغ رو برای دخترها مادر توضیح بده، برای پسرها پدر توضیح بده. ولی میدونم خیلی از شما مادرها گرفتاریتون اینه که همسرتون باهاتون همراه نیست یا نمیتونه این حرفها رو بزنه. بخشی از حرفها که خیلی خلاف حریم و حیا و حجب بین شما نیست میتونید شما بزنید، خیلی سربسته براشون بگید بالاخره یه همچین غریزه‌ای هست، یه همچین تمایلاتی هست، ممکنه تو مدرسه و توی کلاس بعضیا دنبال یه رفتارها و ماجراها و برنامه‌هایی باشن، تو حواست جمع باشه، مراقب باش پسرم مثلا دخترم کلا سرت نره. ولی اگر خواستید یه مقدار بازتر و جزئی‌تر توضیح بدید بهتره از یک مشاوری یا یک همجنسی کمک بگیرید. بالاخره مثلا ممکنه عمویی باشه، دایی باشه، برادر خودتون باشه، یک کسی باشه که بتونه صحبت کنه، روحانی محل باشه، ولی یک کسی که مورد اعتماد شماست، میشناسیدش، اطمینان دارید حرفی که میزنه درسته، خودش آدم سالمیه، از او بخواید توی یک جلسه دو جلسه با فرزند شما گفتگو کنه و به سوالاتش جواب بده. پرسیدن آیا عوض کردن نوزاد دختر در برابر پسر قبل بلوغ اشکال داره؟ به نظر من این کار رو انجام ندید. چرا انجام ندید؟ چون کنجکاوی رو تحریک میکنه، چون تخیل بچه ها رو به راه میندازه. شاید یه خورده برای شما مراعات کردنش سخت باشه که هر موقع میخواید فرزندتون عوض کنید برید توی جای خلوتی ها، ولی این برای آرامش روانی اون پسر بهتره رعایت کردنش. این سوالم زیاد مطرح میشه، اگر پدری در منزل شلوارک و رکابی بپوشه آیا این اشکالی داره یا نه؟ البته بچه ها پسر هستن. ببینید خواهران و برادران عزیزی که توی جلسه امروز ما هستید، یه وقتی ما اشکال رو اشکال شرعی میدونیم، نه، بابایی توی خونه با یه لباس زیر هم بگرده، حتی دخترم توی اون خونه باشه، هیچ مشکلی نداره. ولی یه وقتی نگاهمون نگاه تربیتیه، خب وقتی پدری با شلوارک و رکابی توی خونه میگرده، عملاً آموزش حیا در پوشش به بچه‌هاش نمیده. خب این بچه از پدرش وقتی این رو آموزش ندید، این بچه میره اردو، این بچه تو جمع همسن و سالاش قرار میگیره، این بچه میره دانشگاه، این بچه شب ممکنه خونه خالش باشه، این بچه ممکنه خونه کس دیگه باشه، بعد میبینید کم کم این مدل پوشش برای او هم عادی میشه. حالا شما رعایت میکردید توی خونه اینجوری بودید، جای دیگه رعایت نمیکردید، اون سه پله از شما عقبتره، تو جمع دوستاش هم اینطوریه، و بعد این زمینه ابتلاعات بعدی میشه دیگه. وقتی با رکابی و شلوارک جلوی دوستاش بود، زمینه ارتباط و تعرض و هر چیز دیگه ممکنه به وجود بیاد. بهتر ما حیا رو رعایت کنیم، توی عمل به بچه ها آموزش بدیم. حالا شما باز ممکنه بگید که آقا من همسرم رعایت نمی کنه، چی کار کنم؟ با احترام، با محبت، با کمک از یک مشاور ازش بخواید که رعایت کنه. اگر رعایت نکرد، حداقل برای فرزندتون وقتی یه مقدار به سن بزرگتری رسید و عاقل‌تر شد توضیح بدید که پسرم، مثلا درسته بابا این پوشش رو داره، ولی این پوشش پوشش خیلی خوبی نیست، آدم بهتره مؤدبانه‌تر اینه که شلوار بپوشه، پیرهن آستین دار بپوشه. عیبی نداره ما یک رفتار پدر رو تخطئه کنیم، در عین اینکه شخصیت پدر رو پیش بچه‌ها حفظ می‌کنیم. میگیم پدرتون خیلی آدم مهربونیه، خیلی آدم نمیدونم با اخلاقی، خیلی آدم فلانی، ولی این پوشش پوشش مناسبی نیست. من به بابا هم گفتم که این پوشش رو نداشته باشه، ولی خب دیگه حالا بابا عادت کردن و رعایت نمی‌کنن. دوستانم تو که الان نوجوانی، از همین الان تمرین بکنی که پوششی که کامل تره و بهتر داشته باشی. خیلی خوب، وقتمون تمام شده. ما که از گفتگو کردن با شما خسته نمیشیم. امیدوارم که سرتون رو به درد نیاورده باشم، خستتون نکرده باشم. تا دیدار آینده و گفتگوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه. یا